بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم این ایده مبارک را به همه مسلمین عالم و به امت بزرگ اسلامی، به خصوص به ملت عزیز و مؤمن و پرتلاش ایران اسلامی و به خصوص به شما حضار عزیز و کارگزاران کشور و مسئولان عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی و میهمانان محترم تبریک عرض می کنم. یک مسئله بحث در باب شخصیت مقدس پیغمبر است که از ابعاد معنوی و روحی بهتر است کسانی که در وادی معنویت قدم زده اند و چشیده اند اونها صحبت کنند. نوبت به ما نمی رسد در این وادی. یک مسئله در باب اهمیت حادثه بعثت است برای تاریخ و برای بشریت، که این هم یکی از اون مسائل مهم بشر است که اگر غرض‌ورزی ها و تحریف ها و قلم های مجرم و مزدور در طول چند قرن در مناطقی از دنیا به خصوص در اروپا علیه این حادثه و در تخفیف این حادثه و تکذیب این حادثه قلم نمی زدند، شاید امروز دایره معرفت اسلامی و نورانیت اسلامی از این هم وسیع‌تر بود. یک نکته در این باب هست که بنده امروز بر روی اون نکته می‌خواهم تکیه بکنم و اون این است که در اصطلاح قرآن و حدیث و عرف اسلامی دوران مقابل با دوران بعثت را اسم می‌گذارند دوران جاهلیت. در قرآن کریم هم به کار رفته است این تعبیر و این اصطلاح، در روایات هم هست، عرف مسلمین هم دوره اسلامی را در مقابل دوره جاهلی می‌دانند. یک مرزی وجود دارد، یک ضابطه ای وجود دارد. این ضابطه چیست؟ چند نکته در این ضابطه ای که دنیای اسلام را از دوران جاهلیت جدا می کند وجود دارد که اینها نکات اصلی ارزش های اسلامی است. در درجه اول توحید خالص است، که توحید خالص یعنی نفی عبودیت غیر خدا. این اون توحید خالص است. توحید فقط این نبود که بت‌ها را بگذارن کنار. توحید یک معنای شامل و عام و سائر در طول تاریخ است. همیشه که بت‌های مکه وجود ندارند، همیشه که بت سنگی و چوبی وجود ندارد. توحید معنایش و روحش عبارت است از این که انسان از غیر خدا عبودیت نکند، در مقابل غیر خدا جبهه بندگی به زمین نساید. این معنای عبودیت کامل و خالص است. حالا شما اگر با چشم روشن بینانه و آگاهانه و مسلح به دانش‌های مربوط به زندگی بشر، علوم اجتماعی و علوم تربیتی و امثال ذلک به این عنوان نگاه بکنید، خواهید دید که دایره عبودیت یک دایره وسیع است. این قید و بندهایی که به بشر بسته می شود که هر کدامی یک جور عبودیت برای انسان به وجود می آورد، عبودیت نظام‌های اجتماعی غلط، عبودیت آداب و عادات غلط، عبودیت خرافات، عبودیت اشخاص، قدرت‌های استبدادی، عبودیت هواهای نفسانی که این از همه رایج‌تر است، عبودیت پول، زر و زور، اینا انواع عبودیت است. وقتی میگوییم لا اله الا الله وحده لا شریک له، یعنی اون توحید خالص، این معناش این است که همه این عبودیت ها برود کنار و فلاح و رستگاری حقیقتاً حاصل خواهد شد. که این که فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، این فلاح یک فلاح حقیقی است. فلاح سیاسی فقط نیست، فلاح اجتماعی نیست، فلاح معنوی نیست، فلاح روز قیامت نیست، فلاح دنیا و آخرت است. این یک نکته در باب مایزه های اسلام و نکات برجسته دعوت اسلامی که این را به یک تعبیر دیگر هم می شود بیان کرد و او عبارت است از اسلام، تسلیم، اسلام الوجه لله، تسلیم خدا بودن، که این هم یک جانب دیگر و یک بعد دیگر همون توحید است. این مثلا یکی از اون ممیزه های دعوت اسلامی، هر جا این باشد اسلام است، هر جا نقطه مقابل این باشد جاهلیت است، هر جا بین این دو قرار داشته باشد بین اسلام و جاهلیت است. اسلام خالص نیست، اسلام کامل نیست، اسلام نیمه کاره ممکن است باشد. این مثلا یکی. یک نقطه دیگر در دعوت اسلامی عبارت است از استقرار عدل در بین انسانها. خصوصیت جاهلیت نظام ظالمانه بود، ستمگری عرف رایج بود. اینجور نبود که گاهی یک نفری ظلم بکند. بنای نظام جامعه بر ظلم بود، بر تبعیض بود، بر زورگویی قوی به ضعیف بود، زورگویی مرد به زن بود، زورگویی ثروتمند به بی پول بود، زورگویی ارباب به برده بود. باز همون ارباب ها به نوبه خودشون زورگویی های سلاطین و صاحبان قدرت را قبول می کردند. زور اندر زور بود. یکسر زندگی مردم ظلم و تبعیض و زورگویی بود. این خصوصیت زندگی جاهلی است. هر جا اینجور باشد جاهلی است. اسلام نقطه مقابل او را آورد، استقرار عدل را آورد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این یکی از خصوصیات جامعه اسلامی است. عدل فقط هم شعار نیست، جامعه اسلامی باید دنبال عدالت هم برود، اگر عدالت نیست او را تأمین کند. اگر در دنیا دو نقطه وجود دارد، یکی نقطه عدل است و یکی نقطه ظلم است و هر دو غیر اسلامی هستند، اسلام به اون نقطه عدل ولو غیر اسلامی است توجه موافق دارد. مهاجرین به حبشه را پیغمبر اکرم خودش فرستاد به حبشه، یعنی در پناه یک پادشاه کافر اونها را قرار داد به خاطر عدل. یعنی مردم را از خانه و زندگی و محیط زیستشون دور کرد به خاطر ظلم. این هم یک نقطه است. یعنی استقرار عدل، تبعیت از عدل، ترویج از عدل، تلاش و مجاهدت برای عدل، بزرگ داشت عدالت هر جا که باشد ولو غیر مسلم، تقبیح ظلم در هر نقطه ای از دنیا که باشد، این هم یکی از خصوصیات اسلامی است. و شما میبینید زندگی پیغمبر و زندگی اسلامی و حیات مبارک اون بزرگوار و تاریخ اسلامی در بهترین ازمنه و سالمترین دورانهاش حاکی از این است. این هم مثلا یکی از اون ممیزات بعثت پیغمبر است. اینها رو به عنوان مثال من عرض میکنم، توجه کنین تا به یک نقطه‌ای برسیم که بشود از اونها یک سر رشته حرکت امروز را پیدا کرد. صرفا نمیخواهیم تاریخ را یا یک معرفتی از معارف اسلامی را در ذهن بیان کنیم و ذهنیت را بیاراییم. یک نقطه سوم، مثلا فرض کنیم در نظام اسلامی، و اون عبارت است از حرکت به سمت مکارم اخلاق. این باز غیر از اون دوتاست. یک جامعه یک وقت انسانهاش اخلاقهای صحیح دارند، مردمانی هستند با گذشت، متفکر، عاقل، اهل خیر و احسان، اهل کمک به یک دیگر، دارای صبر در مشکلات، دارای حلم بر سختی ها، دارای اخلاق و برخورد خوش با یک دیگر، دارای ایثار در اون جایی که ایثار لازم است مثلا، یا این چیزها رو ندارن. مردمی هستن که روابطشون با یکدیگر بر اساس رحم و مروت و انصاف و اخلاق خوب تنظیم نشده است، بر اساس سودجویی تنظیم شده است. یکی دیگر را تا وقتی قبول می کند و تحمل می کند که با منافع او سازگار باشد، اگر سازگار نبود حاضر است او را نابود کند، از بین ببرد. اینم یک جور جامعه است. این جامعه جامعه جاهلی می شود. این جامعه‌ای که در اون مکارم اخلاق باشد جامعه اسلامی می شود. خصوصیت بعثت پیغمبر دعوت به مکارم اخلاق بود. این هم یک عنصر دیگر و یک نکته دیگر در زندگی، در حیات رسالی پیغمبر و بعثت پیغمبر. این در حقیقت یکی از مرزها و ممیزهای اسلام و جاهلیت هم فرضاً مسئله اخلاق است. یک نکته دیگر که حالا این نکته رو نکته آخر قرار بدم، محدود نشدن دیدها به زندگی دنیاست. اینم یک نکته اساسی است. نظام جاهلی یکی از خصوصیاتش این است که انسانها همه چیز را در زندگی دنیا می دانند. اگر در زندگی دنیا، یعنی همین خورد و خواب و اون چی که به شخص انسان مربوط می شود، اگر چیزی توانستن به دست بیارن خود را برنده به حساب می آورن. اگر تلاشی بنا شد انجام بدهند، کاری بکنن که محصول او اینجا به دست انسان نمی رسد، خود را فریب خورده و شکست خورده و زیان کرده به حساب می آورند. اینی که خصوصیات زندگی جاهلی است. اینی که یک کاری را انسان بکند به حساب خدا بگذارد، به حساب معنویت بگذارد، به حساب روز جزا بگذارد، این در زندگی جاهلی وجود ندارد. اسلام یکی از خصوصیات را هم این قرار داد که همه زندگی و همت انسان محدود نباشد به حیات دنیا. خب این خصوصیات بعثت است. نقطه مقابل اون جاهلیت است. امروز پرچم اسلام را جمهوری اسلامی بلند کرده است. یعنی پرچم بعثت را، یعنی همین ارزش ها را که در بعثت هست، اینها را بایستی تأمین بکند. اگر قرار باشد که به اسم اکتفا بکنیم، این اسلام نیست. باید توحید به معنای حقیقی کلمه رواج پیدا کند، تسلیم در مقابل پروردگار رواج پیدا بکند. نظام اجتماعی نظام عادلانه ای باشد، نظام اخلاقی جامعه نظام انسانی و عاطفی و مبتنی بر فضائل باشد. در مقابل هرچه غیر خدا تسلیم و عبودیت نباشد، تبعیت نباشد، نفوذ پذیری نباشد، به خصوص اون اعدا عدو انسان که همون نفس کلتی بین جنبیک، هواهای نفسانی که مادر بت‌ها بت نفس شماست و از همه بت‌ها بالاتر و خطرناکتر است. مبارزه با بت‌ها از جمله با این بت رایج باشد. نمیگیم یکسره انسان‌ها تبدیل بشوند به فرشته، اما یکسره انسان‌ها تبدیل بشوند به انسان‌هایی که دارند در این راه تلاش می‌کنند، مبارزه می‌کنند، که نفس این مبارزه اسمش تقواست. هر انسانی و هر جامعه‌ای که این تلاش رو بکند، این جامعه و این شخص متقی است، پرهیزگار است. این یک بعد قضیه است. و دنیای جاهلیت اون دنیایی به حساب می آید که این ارکان را، این ارزش ها را که حالا دو سه تاش را، سه چهار تاش را ما عرض کردیم و بیش از این هاست. محتوای بعثت و خطوط اساسی جامعه اسلامی بیش از این هاست. جامعه جاهلی اونجاییست که اینها را ندارد. این نقطه مقابل جامعه اسلامی است. خب حالا در مقابل این نقطه مقابل، یعنی این جامعه جاهلی، چگونه باید برخورد کرد؟ غلط است اگر ما خیال کنیم که در مقابل جامعه جاهلی ما که جامعه اسلامی هستیم باید برخورد خصمانه داشته باشیم. نه، برخورد ما برخورد دلسوزانه باید باشد. دنیایی که محتاج به ارزش‌های اسلامی است، این ارزش‌ها رو به اونها معرفی کنیم، این قدم اول است. بعد اگر خودمون ان شاء الله دارای این ارزش‌ها هستیم، این رو به اونها منتقل کنیم. اون دشمنی و ستیزگری که در اسلام وجود دارد، او نسبت به اون کسانی است که مانع این تبادلند، مانع این نقل و انتقالند، مانع این تبدل و تحول در درون نظام اسلامی اند. اونها هستند که معارضند و با معارض طبعا اسلام برخورد معارض آمیز می کند. لکن دنیا دنیایی است که امروز به پیام اسلامی نیازمند است. پس اون نکته‌ای که من امروز خواستم عرض بکنم این است که پیام بعثت برای خود ما یک پیام سازنده است، یک درس است، یک قرارداد اجتماعی صرفا نیست، یک حرکت است. و بیش از همه مسئولین نظام باید خودشون را به این حرکت آرایش بدهند، باید این حرکت را تسابق به این حرکت باید بکنیم ما، هر کدامون که مسئول هستیم در این نظام. البته خب همه مسئولند، آحاد انسانها، منتها ماها خصوصیتمون این است که مسئولیت جمع کثیری بر دوش ماست و سنگینی میکند این بار. این اولین مسئله است که ما کوشش کنیم فراتر از یک امر قراردادی که حالا دیروز این جامعه یک جامعه طاغوتی بود، امروز بنا را بر این بگذاریم که اینجا یک جامعه اسلامی است. این کافی نیست. همچنانی که در این 15 سال به برکت رهبری اون بزرگ مردی که خود او حقیقتا متأثر از اسلام بود، امام بزرگوار حقیقتا با همه وجود اسلام را درک میکرد، آیات قرآن را مینیوشید، بهره میبرد، خودش را تطبیق میکرد با معارف اسلامی و قرآنی و او به مردم هم توصیه میکرد. نتیجه اون حرکت هم خیلی عظیم جوانهای مؤمن و مردمان متقی و مردان و زنان مجاهد فی سبیل الله در جامعه ماست که به حمدالله کم هم نیستن، از همه جا بیشترن. اما این حرکت باید همونطور با شدت و قوت ادامه پیدا بکند. نقطه بعدی که دنباله این است که این نقطه اول عمل خود ما بود، این بود که بدانیم که حقیقتاً دنیا امروز احتیاج دارد به این پیام. شما نگاه نکنید به تبلیغات دشمن، این رسانه‌هایی که با پول‌های حرام زورمندان و زرمندان دارد اداره می شود و جهت داده می شود، اینها ارزشی ندارد. این همه برفنبار می کنند حرفا رو در این رادیوها، قیمتی ندارد، اینها ارزشی ندارد. معلوم است ناشی از چیست؟ ناشی از حقد است، ناشی از حسد است، ناشی از بغض نسبت به اسلام است و بالاتر از همه ناشی از ترس است از اسلام. اسلام و قرآن معلوم است که برای زورمداران و قدرتمدارانی که دنیا را برای خودشون میخوان و امروز به حق اسم استکبار جهانی رو ملت ما به اینها داده است، خطرناک است. میگن خطرناک، راستم میگن، حقیقتش هم همین است. از روی حقد و بغض و کینه میریزن حرف ها را، عبارت ها را درست میکنن، با انواع و اقسام شیوه های تبلیغاتی هم او را همراه میکنن، یه رادیوی را پر میکنن. این که دلیل نشد. دنیا این نیست، بشریت این نیست، این مال قدرت هاست. لذا شما دیدید واضح ترین حقایق جامعه ما رو اینها دگرگون جلوه میدهند. خب همین حرکت مبارزه با گران فروشی که دولت محترم و رئیس جمهور عزیز ما شروع کردند و دستگاه ها دنبال کردند، حرکت بسیار مبارکی هم هست، مردم را هم بسیار خوشنود و خوشحال کرده است، پیش هم داره میره. یه چیز به این روشنی، به این وضوح رو به مجردی که شروع کرد دستگاه و دولت و رئیس جمهور محترم، تمام دستگاه‌های تبلیغاتی دشمن هم صدا شروع کردن با این حرکت برخورد کردن. مسائل اقتصادی کشور رو برخلاف اونچه که هست نشون دادن، مشکلات رو بزرگ جلوه دادن، مردم را ناامید وانمود کردن. مردم ما ناامیدن؟ این مردم روشنبین، این مردمی که هر جایی که انقلاب از آنها دعوتی کرده است با همه وجود در اونجا حضور پیدا کردن، آثار ایمان خودشون را به اسلام و به قرآن و به نظام و به مسئولین و به دولت جمهوری اسلامی و به حرکت 15 ساله تا امروز و به شخص امام بزرگوار اونجور به وضوح نشون دادن، این مردم ناامیدن. حرکت به این عظمت از نومیدی برمیخیزه. این حرف ها رو همون روزی هم دشمن ها میزدن که که شما اگر می رفتید منطقه خوزستان و ایلام و منطقه جبهه های جنگ، بیابانها را پر می دیدید از عناصر مؤمن داوطلب بسیجی که رفتن اونجا بدون اینکه جزء ارتش و جزء سپاه باشن برای مبارزه کردن و جان خودشون رو فدا کردن. این مردم با این شور و شوق، با این ایمان، این مردم مایوسن. دشمن میخواد اینها رو مایوس جلوه بده، اونها رو مایوس جلوه بدهد، مسئولین را ناتوان جلوه بدهد، هم اونها را مایوس کند هم مسئولین را ناتوان کند. واقعا این نقشه دشمن است. در چه قضیه‌ای؟ در قضایای جلوه چشم ما، در قضایایی که همه دارن اون رو مشاهده میکنن، در مسائلی که قدری خفا در او باشد به طریق اولا. امروز دشمن اینجور برخورد میکند. علارغم نیاز بشریت به اسلام، امروز دشمن با اسلام حد اکثر دشمنی را میکند. این قضیه بوسنی رو ملاحظه کنید. مسلمان ها در بوسنی و هرزگوین چه میکشن؟ ببینید هر جایی که مسلمان ها هستند و یک دشمنی در مقابلشون هست، غرب سمون بک میشود. حرف هم میزنند اما شعار محض میدهند. تا امروز آمریکا این همه تبلیغات برای بوسنی کردند و ادعا کردند و حرف زدند، چه کردند برای بوسنیایی ها؟ چه کردن برای این مردم مظلومی که دارن روزانه مرد و زن و کوچک و بزرگشون از بین می روند؟ چه کردن برای مسلمان های چچن؟ چه کردن برای سایر جاهایی که مسلمان ها در اونجا گرفتاری و مشکلی دارن؟ چه کردن برای مسلمین فلسطین و لبنان؟ الان مسلمان ها در خانه خودشون در فلسطین مشکل دارن، آقایون نشستن دارن با هم دیگه گپ میزنن راجع به مسائل درجه دو و درجه سه، و دنیا هم بی‌اعتنای نسبت به نیازهای مسلمان ها. این به خاطر دشمنی با اسلام است. اما اسلام بزرگ است، اسلام برتر است. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، این رو پیغمبر فرموده است و این واقعیت است و تا امروز هم خود را نشان داده است، در آینده هم خود را نشان خواهد داد به فضل پروردگار. امیدواریم خداوند متعال همه شما برادران و خواهران مسئولین عزیز کشور را مشمول الطاف و تفضلات خود قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.